ساعت 1 بعد از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید.
استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
با سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و در این برنامه استدیو پیک رادیو آزادی با شما خواهم بود. در این یک ساعت گزارش داریم در مورد تغییر در هیئت مذاکره کننده طالبان برای مذاکرات بین الافغانی صلح. تحلیلگران این تغییر را چگونه می‌بینند و مطالب دیگر. برنامه شکست سکوت را هم داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از ستار فروخ.
یک مقام محلی ولایت قندوز از کشته و زخمی شدن 3 سرباز اردوی ملی در این ولایت خبر داده است. اردوی ایالات متحده میگوید ترکیه بیش از 3500 جنگجوی سوری را به لیبیا فرستاده است و عربستان سعودی از نشست وزیران مالیه و بانکداران مرکزی گروه 20 امروز میزبانی میکند. تفصیل خبرها. یک مقام ولایت قندوز از کشته شدن یک سرباز اردوی ملی و زخمی شدن 2 سرباز دیگر در حمله طالبان خبر می دهد. عصمت الله مرادی، سخنگوی والی قندوز، به رادیو آزادی امروز گفت که جنگجویان طالبان دیشب بر پسته های نیروهای افغان در منطقه زاخل شهر قندوز حمله کردند.
با رسیدن نیروهای کمکی این حملات به عقب زده شدند و به مخالفین طرفات هم وارد شدند که دقیق راپورش تا هنوز به ما نرسیدند.
طالبان تا کنون در این مورد تبصره نکردند. منطقه زاخل در غرب شهر قندوز موقعیت دارد. از سوی دیگر وزارت دفاع افغانستان میگوید که از حمله طالبان به بخشای از قریه چارسای ولسوالی فیض آباد ولایت جوزجان دیروز جلوگیری شده است. این وزارت در خبرنامه امروز گفت که نیروهای دفاعی مانع این حمله شدند و در این جریان 6 تن از طالبان کشته شدند. طالبان در این باره هم هنوز چیز نگفتند. یک مقام در ولایت پکتیا از آزادی یک سکه افغان در آن ولایت خبر داده است. عبدالرحمن زرمتی، ولسوال سمکنه، به رادیو آزادی گفت افراد ناشناس صبح امروز ندام سنگ را در مربوطات این ولسوالی رها کردند. زرمتی افزود ندام سنگ با آنها است و وضعیت صحیش خوب است. به گزارش خبرنگار رادیو آزادی در محل، افراد ناشناس ندام سنگ را حدود یک ماه پیش در ولسوالی سمکنه ربوده بودند. با گزارش روزنامه هندوستان تایمز، او در درمسال محلی کمک رسان بود. هنوز انگیزه این آدم ربایی روشن نشده. پیش از این نگرانی های در مورد تهدیدهای امنیتی در برابر اقلیت سکو هندوی افغانستان مطرح شده. درمسال سکها در کابل در ماه مارچ گواهی حمله مرگباری بود که مسئولیتش را داعش پذیرفت. خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. اردوی ایالات متحده میگوید ترکیه بیش از 3500 جنگجوی سوری را به لیبیا فرستاده است. در گزارش وزارت دفاع ایالات متحده که خبرگزاری اسوسییتد پرس آن را دیده است، گفته شده که جنگجویان در جریان 3 ماه اول سال روان میلادی برای کمک با حکومت لیبیا در جنگش با جنرال خلیفه حفتر، فرمانده شورشیان، به آن کشور اعزام شدند. جامعه جهانی حکومت وفاق ملی مستقر در طرابلس را به رسمیت میشناسد. از زمانی که معمر قذافی، دیکتاتور لیبیا، در سال 2011 پس از قیام گسترده از قدرت برکنار و کشته شد، جنگ داخلی در این کشور ادامه دارد. این قیام از حمایت ناتو برخوردار بود. قذافی برای مدت طولانی بر لیبیا حکم روایی کرد. عربستان سعودی از نشست وزیران مالیه و بانکداران مرکزی گروه 20 یا 20 اقتصاد بزرگ جهان امروز میزبانی میکند. این نشست به طور مجازی برگزار میشود. بحران ویروس کرونا مانع برگزاری گردهمایی های بزرگ شده است. این نشست به میزبانی عربستان سعودی در حال برگزار میشود که کشورها در زمینه رشد اقتصادشان تلاش میورزند. همگیری ویروس کرونا به اقتصاد کشورها شدیداً آسیب رسانده است. تنظیم کنندگان نشست جی 20 در ریاض گفتند که وزیران و بانکداران درباره چشمانداز اقتصادی جهان بحث می‌کنند و اقدام جمعی را در زمینه بهبود اقتصادی جهانی هماهنگ خواهند کرد. و خبر آخر این که جو بایدن نامزد حزب دموکرات برای انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده میگوید معلومات استخباراتی حاکی است که روسیه تلاشش را برای مداخله در انتخابات آینده ادامه می‌دهد. آقای بایدن به روز جمعه هفته ماه جولای گفت که قبلا هم می‌دانستند و حالا با اطمینان می‌گوید که در این باره می‌داند. جو بایدن در دوره ریاست جمهوری باراک اوباما معاون وی بود. قرار است بایدن در انتخابات سوم ماه نوامبر امسال با رئیس جمهور دونالد ترامپ از حزب جمهوری خواه به رقابت بپردازد. چندین نهاد استخباراتی ایالات متحده قبلاً به نتیجه رسیده بودند که مسکو برای کمک به آقای ترامپ در انتخابات امریکا در سال 2016 اقدام کرده بود. روسیه این ادعا را رد کرده است. دونالد ترامپ به تکرار گفته که تیمش و روسیه با یکدیگر در تبانی نبودند.
ساعت 1:06 است. خبرهای افغانستان و جهان را از استودیو پیک رادیو آزادی شنیدید. در ادامه ساعت این مطالب برای نشر آماده‌اند. طالبان تایید می‌کنند که 4 نفر از رهبری سیاسی و نظامی طالبان در هیئت مذاکره کننده آنها برای گفتگوهای بین الافغانی شامل شدند. یک کارشناس نزدیک به طالبان می‌گوید:
دا تغییرات د سیمې پر روسي سره د طالبان جدیت د پروسی د ګړندې پرمختګ معنی باندې ده.
سابق عضو ولسی جرګه و سابق سفیر افغانستان در ناروی هم تغییرات را مهم می‌خواند.
می‌خواد نشان بدن که تیم هیئت مذاکره کننده از اینا و یا هم در مجموع تحریک طالبان متشکل از اقوام مختلف افغانستان است.
مرور بر خبرهای اقتصادی افغانستان. در مطالب جهانی ترکیه هزاران جنگجوی سوری را به لیبیا اعزام کرده است. مرور بر بعضی از روزنامه های چاپ امروز کابل. اعضای ولسی جرگه افغانستان از اول اسد به تعطیلات تابستانی می روند. مرور بر بعضی از روزنامه های چاپ امروز کابل و در نیمه دوم ساعت برنامه شکست سکوت را داریم.
به نظر ما نباید زنها را همیشه مقام دوم و پایین‌تر از مردا پوزیشن و چیزا بتن.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، طالبان گفتند که در بخش‌های نظامی و سیاسی خود تغییرات آوردند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی این گروه میگوید این تغییرات به هدف تسریع پروسه صلح به میان آمده است. خبرگزاری اسوشیتد پرس هم گزارش داده که در تیم مذاکراتی طالبان 4 نفر دیگر اضافه شده است. نصرت پارسا موضوع را از کابل دنبال کرده است.
بگومگوها درباره چگونگی برگزاری گفتگوهای صلح میان افغانان و تلاش‌های طالبان برای اداره بهتر بخش سیاسی و بخش نظامی این گروه. ذبیح الله مجاهد که خودش را سخنگوی گروه طالبان معرفی می‌کند به رادیو آزادی می‌گوید در این اواخر برای تسریع و تقویت روند صلح تغییرات در بخش‌های نظامی و سیاسی این گروه به میان آمده است. آقای مجاهد میگوید انتظار می‌رود که با آمدن این تغییرات روند صلح تسریع و منظم‌تر شود. با این حال خبرگزاری اسوشیتد پرس گزارش داده که در هیئت 20 نفری طالبان 4 تن اضافه شدند و نام مولوی امیرخان متقی از این تیم بیرون کشیده شده است. این خبرگزاری بر نقل از برخی منابع طالبان خبر می‌دهد که مولوی عبدالحکیم قاضی القضات نامنهاد طالبان و مولوی ثاقب قاضی القضات طالبان در زمان ادارهشان در افغانستان هم عضو هیئت گفتگو کننده طالبان شدند. در همین حال برخی کارشناسان سیاسی که درباره طالبان معلومات دارند میگویند با آمدن تغییرات در بخش‌های سیاسی و نظامی طالبان در پروسه صلح از جانب طالبان پیشرفت‌های صورت خواهد گرفت. حسن حقیار یکی از این کارشناسان گفت:
"دبیران تدریسون پروسه دا بخبر مقدم روانی دا تغییرات دسون پروسه سره د طالبان جدیت تعهد منته او د وصول د پروسی د ګړندې پرمختګ معنی باندې ده. د باورین چې دا کار د سیمې پروسی د نشه رسول ممکن تر دې ډیره د باورته دونه چې ګټه ورته کوي."
در گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس همچنان به تعیین شدن ملا یعقوب پسر ملا عمر به عنوان مسئول نظامی طالبان اشاره شده است. این خبرگزاری نگاشته است که ملا هبت الله رهبر گروه طالبان این تغییرات را برای مدیریت خوبتر بخش نظامی و سیاسی این گروه آورده است. پیش از این بارها گزارش‌هایی از ناهماهنگی و وجود اختلاف ها میان شاخه نظامی و گروه سیاسی طالبان نشر شدند، گزارش‌هایی که طالبان آن را بی اساس می‌خوانند. این در حال است که اخیراً حکومت افغانستان بارها ادعا کرده که طالبان حمله هایشان را افزایش داده و به صلح تعهد ندارند. آمدن تغییرات در بخش های سیاسی و نظامی طالبان در حال صورت میگیرد که در این اواخر حکومت افغانستان و جامعه جهانی تلاش ها برای صلح در افغانستان را رد بخشیدند. حکومت افغانستان بارها خواسته تا طالبان خشونت ها را کاهش دهند و آماده مذاکرات بین الافغانی شوند. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
گزارش بود در مورد این که طالبان گفتند در بخش‌های نظامی و سیاسی خود تغییرات آوردند و در هیئت مذاکره کننده آنها هم 4 نفر نو داخل شده است. شکری بارگزای عضو سابق ولسی جرگه و سفیر پیشین افغانستان در نروژ به این باور است که طالبان با وارد کردن تغییرات در بخش‌های نظامی و سیاسی خود می‌خواهند نشان دهند که در تیم مذاکراتیشان از اقوام مختلف نمایندگی می‌شود. فیروز عزیزی خبرنگار رادیو آزادی در کابل با خانم بارگزای صحبت کرده و خانم بارگزای در پاسخ به اولین سوال میگوید:
دو علت عمده داره ای تغییرات که اینا در تیم هیئت مذاکره کننده آوردن. اول میخواین نشان بدن که تیم هیئت مذاکره کننده از اینا و یا هم در مجموع تحریک طالبان متشکل از اقوام مختلف افغانستان است، یعنی تا حد میخواین که توازن نه تنها قومی را بلکه زبانی و داشتن اقوام مختلف مثلا درانی و غلجهی را هم در نظر خود داشته باشند. و بحث دوم هم هست به خاطر از اینکه تیم نظامی از اینا، یعنی طالبا بخش گروه سیاسیش بیشتر تمایل به مسائل صلح دارن، به مو اندازه که گروه نظامی از اینا بیشتر علاقه مندی به جنگ دارن. ما فکر میکنم آوردن از اونا تیم نظامی در بحث‌های سیاسی هم شاید اینا بخواهن به شکل از اشکال اونا را به ایوا بدارن تا به پروسه صلح اعتماد داشته باشن و با الحاق از اونا حمایت تیم و گروه های نظامی خود هم داشته باشن.
به نظر شما اگر چنین شود که طالبا دفتر سیاسی طالبا رضایت بخش نظامی را هم بگیرن، اونا میتونن همین موضوعی که از طرف حقوق بشر افغانستان، کمیسیون حقوق بشر افغانستان چندین بار مطرح داد و اونا نگرانی نشان دادن که در آینده میشه که بعضی از جنگجویان گروه طالبان نتونن که بیان صلح بکنن و اونا به جنگ ادامه بدن، این موضوع را هم حل کرده میتونه؟
این پروسه صلح افغانستان بسیار به سادگی نمیتونه پیش بره. خشونت ادامه پیدا میکنه، گروه نظامی طالبان میال هم یک بخشش انشاب کرده رفته به طرف حزب ولایت اسلامی که معلوم دار یک تشکیل است از بقایای القاعده، جنگجویای پاکستانی و یک بخش انشابی نظامی طالبان. من فکر میکنم این دغدغه و نگرانی بزرگ فقط با یک تیم نظارت کننده بین المللی که شامل سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا، کنفرانس کشورهای اسلامی، آمریکا، کشورهایی که در پروسه صلح افغانستان علاقه مند هستند، کشورهای منطقه، افغانها از این طریق میدان حل کنند. در غیر از او اگر یک تیم قوی بین المللی بر نظارت از این پروسه نباشه، تداوم و ادامه خشونت ها باعث جنگ و تشدید جنگ دوباره خواهد شد و صلح افغانستان جدا صدمه خواهد رسید.
خب به نظر شما آل حکومت افغانستان چی باید بکنه به خاطری که کسایی که افرادی که تازه گماشته شدن یا آمدن به تیم مذاکراتی طالبا و رفتن به دفتر سیاسی طالبا، حکومت افغانستان به خاطر از اینکه بیشتر و خوبتر هماهنگی داشته باشه به خاطر مذاکرات بین الافغانی چی باید بکنن؟
حداقل کاری را که حکومت افغانستان میکنه می است که هماهنگی و تکصدایی را بین هیئت تیم مذاکره کننده و شورای عالی صلح ایجاد کنند. دولت افغانستان جدا تقاضای حمایت جامعه جهانی را همچنان هم تیمی را که قبلا ما ذکر کردم برای نظارت و حمایت و این پروسه و این روند داشته باشند. در غیر از او اگر دوباره گپ به دست دو طرف افغانی باشه، ما فکر میکنم این پروسه از مسیر اصلیش بیرون میشه.
صحبت بود با شکریه بارگزای، عضو سابق ولسی جرگه و سفیر پیشین افغانستان در نروژ.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
و حالا هم فرشته ندا مرور دارد بر خبرهای اقتصادی افغانستان.
اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان امروز با رئیس و اعضای اتحادیه فرش و قالین و مکید در رابطه با مشکلاتشان صحبت کردند. محمد یونس محمد معاون اول هیئت مدیره این اتاق امروز به رادیو آزادی گفت آنان در این نشست در کنار مسائل دیگر روی بازاریابی قالین بحث کردند. با گفته ای وی تاجران چنین طرحی را به آنان مطرح کردند که بر اساس آن عواید گمرکی دولت بلند و از قاچاق قالین ایرانی و ترکی به داخل کشور جلوگیری می شود. این طرح نه نوشتاری به اتاق تجارت و سرمایه گذاری سپرده شده است و در آن خواسته شده تا در بخش واردات قانونی قالین همکاری کنند. با گفته آقای محمد، هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری روی تولیدات قالین و خودکفایی آن تاکید کرده و تعهد کرد برای به دست آوردن حمایت شرکت‌های خارجی هم تلاش می‌کنند. بر اساس معلومات در این نشست، بر اساس پیشنهاد 6 تن نماینده از واردکننده‌های قالین و تاجران تعیین شد تا برای حل مشکلات تاجران با مسئولان حکومتی نشست داشته و در نشست‌های بعدی هم اشتراک کنند. روند پروسس تخم گندم در ولایت هلمند آغاز شده است. مقام های ریاست زراعت و مالداری این ولایت می گویند گندمی که در فارم تحقیقاتی بولان به خاطر اصلاح تخم گندم کشت شده بود، حالا روند پروسس آن آغاز شده است. زلمه علکو رئیس این اداره امروز به رادیو آزادی گفت به خاطر تولید تخم گندم انواع تخم های گندم کشت شده بود که حالا تخم گندم برای زراعت به دست آمده است. با گفته ای وی این تخم های گندم به آن شرکت هایی داده می شود که جواز فعالیت تولید تخم های اصلاح شده را دارند. وی می گویند با کشت تخم های اصلاح شده در ولایت هلمند این ولایت از لحاظ تولید تخم اصلاح شده و اقتصادی به خودکفایی نزدیک می شود. رئیس زراعت هلمند می گوید آنان تلاش می کنند تا در این ولایت تخم‌های نباتات مختلف را اصلاح و تکثیر کنند تا کمیت و کیفیت محصولات زراعتی دهقان بهتر و روی اقتصاد آنها نیز تأثیر مثبت به جا بگذارد. این هم نرخ شمار اسعار خارجی در بدل پول افغانی: 1 دلار آمریکایی 76 افغانی و 95 پول، 1 یورو 86 افغانی، 1 پوند انگلیسی 94 افغانی و 20 پول، 1 ریال سعودی 20 افغانی و 10 پول، 1000 تومان ایرانی 4 افغانی، 1000 روپیه هندی 1050 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 459 افغانی.
شنوندگان گرامی، مطالب مربوط به افغانستان باز هم ادامه خواهند یافت، اما پیش از این مطالب توجه شما را به یک گزارش از مسائل مهم جهانی جلب میکنیم. اردوی ایالات متحده میگوید ترکیه هزاران جنگجوی سوری را به لیبیا اعزام کرده. هدف اعزام این جنگجویان به لیبیا همکاری در نبرد علیه نیروهای جنرال خلیفه حفتر خوانده شده. درگیری ها در لیبیا از زمان سقوط اقتدار معمر قذافی دیکتاتور آن کشور ادامه دارد. در این مورد مرکز خبری رادیو آزادی مطلبی دارد که جزئیات آن را از فرشته نگاه بشنوید.
به اساس گزارش تازه وزارت دفاع ایالات متحده، ترکیه در طول 3 ماه اول سال 2020 بیش از 3500 جنگجوی سوری را به لیبیا فرستاده تا با دولت به رسمیت شناخته شده در مبارزه علیه نیروهای فرمانده شورشی همکاری کنند. خبرگزاری اسوشیتد پرس گزارش 17 جولای پنتاگون را در این مورد دیده. در گزارش آمده که ترکیه با پرداخت پول و پیشنهاد ارائه شهروندی و عقد تابعیت به جنگجویان سوری هزاران اجیر را به ترابلس فرستاده تا نیروهای وفادار به جنرال خلیفه حفتر را از پا درآورند. نیروهای جنرال حفتر موسوم به اردوی ملی لیبیا از حمایت روسیه، فرانسه، مصر، اردن و امارات متحده عربی برخوردارند. در مقابل ترکیه، ایتالیا و قطر از نیروهای حکومت وفاق ملی حمایت می کنند که سوی سازمان ملل متحد به رسمیت شناخته شده است. سازمان ملل متحد و مقامهای غربی از ترکیه و روسیه به شدت انتقاد کردند. آنان به این باورند که تلاش این دو کشور برای مثلث‌سازی متحدانشان در لیبیا به شدت خشونتها انجامیده. پیش از این ایالات متحده از مسکو انتقاد کرده بود که چرا تیاره های نظامی به منظور پشتیبانی از اجیران روسی به لیبیا فرستاده. روسیه اعزام نیرو و تیاره های جنگی به لیبیا را رد کرده. گفته می شود که اخیرا نیروهای حکومت وفاق ملی با حمایت ترکیه توانستند به سلسله پیشرفت های دست یابند. و نیروهای جنرال خلیفه افتر را از اومه پایتخت و دیگر موازیشان عقب رانند. سازمان ملل متحد بر مذاکرات صلح بین دو طرف پافشاری دارد. لیبیا پس از آن که معمر قذافی دکتاتور آن کشور در 2011 پس از قیام گسترده از قدرت بر کنار و کشته شد، شاید جنگ داخلی بوده. این قیام از حمایت ناتو برخوردار بود که با حکمیت طولانی قذافی پایان بخشید.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
دو او دی پاکستانی طالبانو دی مخکینی مشر
چه داده که تحریک طالبان پاکستان دی افغانی طالبانو دی کوشش و یو نتیجه دا
ما خواست برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و سارای سرمان
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود
ترشن آسمان لندی هر شنبه د ماسپخین لدو تر چلو رو بجو.
شنوندگان گرامی، فراموش نکنید که برنامه زیر آسمان کبود امروز از ساعت 2 تا 4 بعد از ظهر به نشر میرسد و در برنامه امروز موضوع مشکل آب بین افغانستان و ایران مطرح است. به رادیو آزادی تلفن کنید، پیام بفرستید، در فیسبوک رادیو آزادی بنویسید. سوالها، نظریات و پیشنهاداتتان را با مهمانان و میزبانان این برنامه در میان بگذارید. برنامه های رادیو آزادی را ادامه میدهیم. اعضای ولسی جرگه افغانستان از اول اسد به تعطیلات تابستانی میروند و پس از پایان این رخصتی ها آنها به نامزد وزیران رای خواهند داد. محمد مرزا کتوازی، معاون اول ولسی جرگه، روز شنبه به رادیو آزادی گفت حکومت در چند هفته اخیر به تعهد خود در زمینه معرفی نامزد وزیران به این جرگه عمل نکرده است. در این حال شماری از فعالان سیاسی میگویند تأخیر در معرفی نامزد وزیران به ولسی جرگه کار در وزارتخانه ها را سخت ضربه زده است. نسیم شفق از کابل گزارش میدهد.
سرپرستی در وزارتخانه ها تا پایان تعطیلات تابستانی اعضای ولسی جرگه همچنان ادامه خواهد یافت. هیئت اداری ولسی جرگه میگوید که مطابق قانون اساسی از اول ماه اسد اعضای این جرگه به تعطیلات تابستانی می روند و پس از تعطیلات 1.5 ماهه در صورت تکمیل شدن فهرست کابینه حکومت این جرگه به نامزد وزیران رأی خواهد داد. محمد مرزا کتوازی، معاون اول این جرگه، روز شنبه به رادیو آزادی گفت که حکومت در چند ماه اخیر به درخواست مکرر آنها برای معرفی نامزد وزیران پاسخ مثبت نداد.
ما با جلال اسمان جمهور رئیس ملاقات داشتیم که باید ما شما کابینه را معرفی کنین. گفتن تو ما فعلا کابینه خود معرفی کردیم، شما میتونین بالای دکتر صاحب عبدالله فشار بیارین کابینه باقی که مربوط به او هستن با ما معرفی کنن تا با ولسی جرگه روان کنیم. دکتر صاحب عبدالله تاوال نتانستن که کابینه خود معرفی میکنن.
حکومت چند پیش گفته بود که به زودی نامزد وزیران برای گرفتن رأی اعتماد به ولسی جرگه معرفی خواهند شد. با آنکه از این تعهد حکومت چندین هفته می گذرد، اما هنوز نیز نامزد وزیران به ولسی جرگه معرفی نشدند. محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان، دو هفته پیش گفته بود که معرفی نکردن نامزد وزیران از سوی عبدالله عبدالله، رئیس شورای عالی مصالحه ملی، در این زمینه مانع ایجاد کرده است. اما برخی منابع در شورای عالی مصالحه ملی پیش از این گفتند که آقای عبدالله فهرست نامزد وزیران را برای معرفی به ولسی جرگه به ریاست جمهوری فرستاده است. دفتر ریاست جمهوری و شورای عالی مصالحه ملی در این باره تازه اظهار نظر نکردند. در همین حال خالد پشتون، فعال سیاسی و عضو پیشین ولسی جرگه، میگوید که تأخیر در معرفی نامزد وزیران به ولسی جرگه پیشبرد کارها و اجرای پروژه ها را به شدت متاثر کرده است.
20 روز وقت میخواه که افناد شهزادی میشن و وکلا بر اونا رای میدن. مشکل دومی کارهایی که با عقیب افتاده و یا دا عقیب میفته، این خودش یک مشکل خیلی کلان به سطح مملکت شده یا میشه. نصف کابینه که معرفی شده سرپرست کار میکنه و نصف کابینه هنوز معرفی نشده، یعنی هنوزم وزیرای اسبق کار میکنند اونجا.
سرپرستی در وزارتخانه ها و ادارات مهم همواره یکی از چالش ها در حکومت افغانستان بوده که انتقادهای جدی را در پی داشته است. مردم عادی و اعضای شورای ملی میگویند که در بسیاری موارد سرپرست ها پاسخگو نیستند و در پیشبرد کارهای مهم و تطبیق پروژه ها غفلت و بی‌پروایی میکنند.
و حالا هم فرشته ندا بعضی از روزنامه های چاپ امروز کابل را ورق میزند.
روزنامه ویسا در واکنش به موشک پراگنی های اخیر پاکستان بر بخش های اسکنر نوشته است. ویسا نوشته است افغان ها از آغاز حکومت وحدت ملی تا کنون شاهد عقب رفتن و ضعیف شدن کشورشان هستند که نویسنده آن را عقب نشینی استراتژیک می نامد. با باور نویسنده این عقب نشینی استراتژیک با موافقت نامه میان ریاست امنیت ملی و ISI آغاز شده است. نویسنده درباره این موافقت نامه چیز بیشتر نمی نویسد. در روزنامه برخی از کارکردهای نظامیان پاکستانی مثال آورده شده است. سرمقاله نویس نگاشته است که نظامیان پاکستانی در زمان حکومت وحدت ملی در امتداد خط دیورند سیم خاردار کشیدند و بر دروازه تورخم واژه سرحد را نوشتند. روزنامه ویسا موقف حکومت افغانستان را در این باره غیر ملی عنوان کرده و نوشته است که رئیس جمهور غنی و اعضای حکومت وی باید بدانند که پاسخ چنین یک سیاست در قبال پاکستان را یک روز برای مردم افغانستان خواهند داد. روزنامه هیواد هم سرمقالش را به حمله های راکتی پاکستان بر بخش های از ولایت کنر اختصاص داده است. در روزنامه آمده است حمله های اخیر ملیشه های پاکستانی یک تجاوز آشکار بر خاک افغانستان است. با باور نویسنده این تهاجم واکنش ها و حساسیت های شدید افغان ها را در برابر پاکستان برانگیخته است و از حکومت و وزارت خارجه جدن خواسته شده که این مسئله را از نگاه دیپلماتیک حل کنند. روزنامه نوشته است شورای ملی افغانستان امروز در واکنش به این کار پاکستان یک نشست مهم فوق العاده دارند. در این نشست خواسته خواهد شد که تصمیم حکومت روشن گردد و حکومت به نمایندگی از مردم در مورد پاکستان تصمیم واضح بگیرد. روزنامه به این تصمیم با دید مثبت نگریسته تاکید میکند که ملت پس از این در برابر تجاوز پاکستان بی تفاوت نخواهد بود و شورای ملی هم به خاطر همین خواست بر حق ملت جمع می شود. روزنامه هیواد تاکید میکند که این تجمع احساسات ملت را بر تجاوز پاکستان روشن میکند. در ادامه سرمقاله نگاشته شده است که ملت با نیروهای قهرمان خود شانه به شانه ایستاده است و حکومت هم بر بنیاد همین موقف ملت و تصمیم مهم نمایندگان شورای ملی با پاکستان برخورد کند. و روزنامه 8 صبح در مورد مسائل فساد نوشته است. در روزنامه آمده است در افغانستان طرح‌های زیادی در رابطه با مبارزه با فساد وجود دارد اما جنبه عملی آنها کم است. نویسنده نوشته است هرچند حکومت افغانستان طرح‌های زیادی مبارزه با فساد را با رسانه‌ها شریک ساخته است اما به گفته وی نه تنها که این طرح‌ها جنبه عملی به خود نگرفته‌اند بلکه خود به یک منبع اساسی فساد مبدل شده است. با باور سرمقاله نویس واقعیت این است تا زمانی که در برابر این پدیده روی یک راهبرد شفاف اداری در داخل حکومت کار نشود، تلاش‌ها در این راستا بی‌نتیجه خواهند بود. در سرمقاله آمده است که برخی ها قانون را می سازند و بعداً خود به آن عمل نمی کنند. به گفته نویسنده، این کار سبب شده تا مبارزه علیه فساد بی‌نتیجه باشد.
پیام ها و نظریات شما.
باقر فضل زاده هستم از ولسوالی ورس ولایت بانیان. قریاجات ما در اثر جاری شدن سیلاب ها خیلی ها متضرر شده. زمین های زراعتی، علف ها، پیشبنه های آبی کاملا در اثر سیلاب از بین رفته. امیدوارم ما را به گوش مسئولین زیرفت مربوطه برسانید تا در این زمینه توجه صورت بگیرد. با احترام.
بله سلام علیکم، عبدالبصیر هستم از ولسوالی پرچمن از ولایت فرا از قریه نزدان. با رادیو آزادی ما شکایتی دارم از دست کلونا و مسئولین های دولت. برادر بگرد ما دست طالبا میتو آواری وطن شدیم آزیر شدیم به ولسوالی به قریه ولایت فرا با ما میکمک میکنیم یا میچی دروغ میگی که بیان شماره تذکرا خور بدیم یا بریم بیان اسما خو نوشته کنیم دام کمک هم میریم میگی بار شما نوشته نیست شماره تذکره شما نیست ایچی رقم دولت ایچی رقم قانون ایچی رقم باچای ایچی رقم چیه که به روزی به چمنداره جزاران تو جمهور کشته میشه برادر بگردم آواره وطن میشه خونه هاش خراب میشه در میگیره طالبا در میده اما مغز نمیتونه که یک کمک می دولت با ما بکنه ما چی رقم دولت بپوشیم بخوره ما چیکار کنیم دولت صدای ما را به گوش مسئولین به گوش رئیس جمهور صد محترم برسانیم دیگه اینکه با ما زودترین وقت کمک برسانیم خدا حافظ.
با
به نام خدا اجمل امید هستم از مزار شریف، یکی از سربازای اردوی ملی که مدت یک سال دست طالبان حضیر بودیم و مدت 4 ماه میشه که از اسارت آزاد شدیم و دولت درباره ما هیچ تصمیمی نگرفته است، نه معاشای ما حواله است نه نیروی خدم همکاری همراه ما کرده. سقل اردوی 207 ظفر ارفاعی وظیفه نیست. ما از شما خواهش میکنیم که صدای ما را حتما به گوش این کلانا برسانید. تشکر.
پیام شما، نظر شماست.
شنوندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 1:30 است. توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان و جهان از ستار فروخ.
یک مقام محلی ولایت قندوز میگوید که در حمله طالبان یک سرباز اردوی ملی دیشب در منطقه زاخل شهر قندوز کشته شد و دو سرباز دیگر زخم برداشتند. یک مقام در ولایت پکتیا از آزادی یک سکه افغان در این ولایت خبر داده است. عبدالرحمن زرمتی ولسوال سمکنی گفت افراد ناشناس صبح امروز ندام سنگ را در مربوطات این ولسوالی رها کردند. اردوی ایالات متحده میگوید ترکیه بیش از 3500 جنگجوی سوری را برای کمک با حکومت لیبیا به آن کشور فرستاده است. عربستان سعودی از نشست وزیران مالیه و بانکداران مرکزی گروه 20 یا 20 اقتصاد بزرگ جهان امروز میزبانی میکند. این نشست به طور مجازی برگزار میشود. بحران ویروس کرونا مانع برگزاری گردهمایی های بزرگ شده. و جو بایدن نامزد حزب دموکرات برای انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده میگوید که معلومات استخباراتی حاکی است که روسیه تلاشش را برای مداخله در انتخابات آینده ایالات متحده ادامه میدهد.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای امریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می کند. و حالا هم برنامه شکست سکوت را از رادیو آزادی می شنوید.
نور بسدی،
شکست سکوت.
در زده رادیو درنو اوریدونکو سلام، زه مرسلین ارسلامو د دې اونۍ د نور بسته یا شکست سکوت خبرونه ته هرکلی کوم. افغان حکومت پریکړه کړې چې د افغانستان په څلور دیش ولایتونو کې به خزي د والیانو د مرستيالانو په توګه په دندګماري. په تیرو 14 کلونو کې د افغانستان په یو زیات شمیر ولایتونو کې خزو د والیانو ولسوالانو او خاروالانو په توګه دنده ترسره کړې او کړنې هم تر ډیره بریالۍ او د خلکو همکاري ورسره د پام وړ ده. یکی از مشکلات جدی فراراه زنان در ولایت نبود کارمندان زن در سطح رهبری و ادارات دولتی گفته شده و به شمول مشکلات امنیتی دلایل مختلف نیز سبب شده که از یک سو نقش و حضور زنان در ادارات دولتی کمتر باشد و از سوی دیگر ارائه خدمات به زنان نیز کمتر صورت گیرد. در برنامه امروز شکست سکوت بیشتر با دیانا فرهاد فعال حقوق زن در رابطه به تصمیم دولت افغانستان در رابطه به تعیین زنان به عنوان معاونین والیان و نقش زنان در حکومتداری محلی صحبت میکنیم. خانم فرهاد، به برنامه خوش آمدین.
تشکر، زنده باشین. سلام به شما و شنونده های رادیو آزادی.
بله خانم فرهاد، در ابتدا اگر در رابطه با تصمیم حکومت افغانستان برای تعیین معاونین والیا در 34 ولایت صحبت کنین و در رابطه با واکنش ها و استقبال که چگونه بوده در جامعه، از البته استقبال چگونه بوده از این تصمیم حکومت در درون جامعه؟
به نظر ما یک گام مثبت است و استقبالم قسم که شما آگاه هستین در شبکه‌های اجتماعی مختلف است که بعضی ها نظرات مثبت داشتن و بعضی هم به شمول خودم منفی. یعنی به نظر ما نباید زنها را همیشه مقام دوم و پایین تر از مردا پوزیشن و چیزا باتن. این پیشنهاد وزارت زنها خوب است، مثلا به بعضی خانمایی که کار ندارن از دیدی که مثلا زمینی کاری به طبقه اوناست مسائل چه بسیار خوب است، از دیدی که همیشه معاون باشن و سکرتر باشن و رسپشنست باشن و پوزیشن های پایین باشه این خوب نیست، به خاطر که زنان میتونن که 50-50 ولایت ها را تقسیم میکردن، 50% ولایت ها را بر خانم ها میدادن. ما بسیار خانم های فعال، بسیار خانم های تحصیل کرده با تجربه در تمام عرصه ها داریم، نمیشه که تمام معاونین ولایت خانم ها را زیر دست مثلا والیا مقرر بکنن یا کردن تالی نمیفهمن. و این یک گام مثبت است در صورت که در این موقف هم خانم ها به حیث معاونین کار بکنن و هم به حیث خود والی های ولایت باشن. نیتونه باشه که تمام والی های ولایت مردها باشه و زیر دستایشان خانم ها باشه. ما به این کاملا مخالف هستم و وزارت زن ها فکر نکنم که تالی کدام کاری بنیادی بر خانم ها کرده باشد. تا حالی هزاران هزاران پرونده است که زیردستشان است، هیچ رسیدگی به اون نشده و چطور یک وزارتی که تقریبا از 50 بالا مردا در وزارت کار بکنن، خوب است که مثلا مردا و زنها 50% 50% کار بکنن، باز او وزارت پیشنهادهای بنیادی بوده. به نظر من موجودیتی وزارت زنها که مثلا تنها یک وزارت بر خانما اختصاص داده شده، از نظر من همی وزارت زنها باید از بین برده شده. چرا تنها یک وزارت برای زنها باشه؟ تمام وزارت ها باید بر خانما کار بکنن. 50% 50% خانما باید، اگر یه وزیر داخله مرد می باشه، وزیر خارجه زن باشه، وزیر انکشاف دهات مرد می باشه، وزیر زراعت زن باشه، این بسیار خوب است.
درست. خانم فرهاد، اگر من مشخصا در رابطه به ولایت صحبت کنم، ایت معلوم میشه که شما راضی نیستین از این، اما شرایط را چگونه میبینین؟ آیا شرایط مساعد است و یا خانم ها خودشان تقاضا به این دارن که برن به رهبری ولایت؟ چون متاسفانه امنیت بزرگترین مشکل است تا حال در افغانستان.
چرا همیشه در بسیار کشورهای هستن که وضعیتشان از افغانستان کده بدتر است و خانم ها را میبینی که در بسیار رسای بالا، در بسیار پوزیشن بالا کار میکنن. نمیتونن که ما شرایط خراب است اما تو گفته بشینیم. شرایط باید مساعد بسازیم. خانمایی میخوان یک قدم پیش باشه، باید برشان فرصت داده شوه. خانمایی هستن که میگن که ما میتونیم. وقتی که میتونن خب فرصت برشان داده شوه. ما نمیتونن که شرایط خراب و ناامنی را بر خانما یک بهانه بسازیم که یا نتوانند صحیح پیشرفت بکنند، در راست باشند. ما با تمام مردهای افغانستان احترام دارم و مردهای هم هستند که بسیار زیاد از طبقه اونا سپورت میکنند، بسیار زیاد حمایت میکنند که پیشرفت کنند. مرد بدون زن ناتکمل است، چی در ادارات باشد، چی در خانواده باشد، در تمام هسته ها. اما بنابراین باید موضوع شرایط خراب است و مثلا امنیت نیست و ایو نیست برای پیشرفت زنای بهانه شده نمیتونه.
درست. در رابطه با مساعد بودن وضعیت در ولایات، چقدر وضعیت تغییر کرده در مقایسه به گذشته که ما بتانیم در بخش مدیریت، یعنی زنانی که در موفق بودن در گذشته و حال به تمام ولایت این تجربه را انتقال بتیم و بتانیم همکاری مردم را هم جلب کنیم و قسمی که ما در مقدمه اشاره کردم بتانیم خدمات بهتر را به زنان ارائه کنیم؟
مثلا بعض ولایت ها بوده که بسیار نقش زن ها در رهبری کمتر بوده. مثلا بدخشان یک دختر خانم بسیار جوان رئیس امور زن ها مقرر شده. این میتونه یک الگوی بسیار خوب باشه. یکی دیگه ایست که خانم های هستن که تحصیلات ندارن، تجربه هم خوب است، تجربه داشته باشن و تجربه ای که چندین سال پیش و قبل از طالبا و حالی بسیار فرق میکنه. با جوانایی که خانم هستند بسیار باساس هستند، میخوان پیشرفت بکنن، میخوان کار بکنن به وطن، با او باید فرصت داده شود.
درست. حال چی فکر میکنین که تا به حال تصامیمی که گرفته شده در رابطه با معاونین والیان چقدری شفاف بوده؟ واقعا به اساس عمو تجارب و ظرفیت تعینات صورت گرفته؟ چون انتقادهای موجود داشته که بعضا در بعضی از محلات یا در بعضی از ولایات کسایی که تعیین شدن بیشتر سلیقه‌ای و بیشتر ناشی از عمو روابط بوده که حاکم است در داخل یاد مرکز.
خب خب روی موضوع ما 100% صحبت کرده نمیتونم که این شاید سلیقه‌ای باشه و چی باشد. جواب صد همونطور هسته، من موافق هستم. کسایی هستن که از سیاستمداران ما و مقامات که در رأس هستن کوشش میکنن که یک کسی را بیاره که تازه از پنتون فارغ شده، یک تجربه نداره. میگن تجربه پدر علم است. تو تجربه نداشته باشی نمیتونی کار بکنی. اما باید کسایی آورده شود که حداقل 3-4 سال تجربه داشته باشند، حداقل یک احساس، یک از خودگذری داشته باشه. در افغانستان قسمی که شما پیشتر گفتین که شرایط خراب است و به همین دلیل خانم ها چطور میتونه که بیایه درس کار بکنن، پس باید خانم ها شرایط باید برشان مساعد شود. پس ما خانم های داریم که مطرح نیستن، مثلا کسایی هستن که از طریق شبکه‌های اجتماعی خود مطرح کردن، در صورتی که تجربه کاری هیچ ندارن، فقط تجربه ای را دارن که از طریق شبکه‌های اجتماعی عکس پست کنن و خود مطرح بسازن. این نمیشه که او که مطرح است بیاد او را وظیفه بده، چون او سواد چی داره، او ارتباطات داره، او واسطه داره و چی داره. و ما خانمایی هم داریم ببخشیم که نمیخواین که چهرهشان در شبکه اجتماعی و یا بیاید، بسیار با ظرفیت، بسیار با تجربه تحصیل کرده هستن، ما باید او خانما را بیاریم سر کار بسازیم.
دقیقا سوال ما در رابطه به می بود خانم فرهاد، چون نیازمندی ما در ولایت به مراتب بیشتر از کابل است در بخش ارائه خدمات، نیازی است که باید خدمات ارائه شود و نقش زنان پررنگتر شود در ادارات ولایتی. خب شما اگر از تجربه گذشته را در رابطه به ما شما داشتیم در افغانستان در بخش ولایتی، چون ما بیشتر اشاره کردم، این تجربه چقدر موفق بوده در کشاندن زنان به ادارات دولتی و پررنگ ساختن نقش اینا؟
به نظر ما شاید در ولایات مثلا قندار، مثلا هلمند، اونجا زمینه درس خواندن و تحصیل کردن و کار کردن بر خانم‌ها بسیار محدود بوده باشد، ولی و حال هم شاید باشه و شاید هم او تو خانم‌های نباشه که جرأت بکنن و بیان بحث معاون والی مقرر شوند کار بکنن. پس از مرکز کسایی که میخوان کار بکنن، از مرکز، از دیگه قوم، از دیگه ولایات خانم‌ها را انتخاب بکنن، به رضایت خودشان ببرن اونجا مقرر بکنن و یک الگو میشن به او خانمایی که در ولایات کار میکنن، بعد از چند سال او تشویق میشن میان درس. باز ما نمیتونیم که او خانمی که به دلیل ای که خودی او خانم از اونم ولایت است، خیر است که بی سواد است، خیر است که تجربه نداشت، بیا یک چوکی را بند بندازه و حق کسی که به بسیار مشکلات تحصیل کرده و بسیار مشکلات کار پیدا کرده و زحمت کشه، حق او در حقیقت خورده میشه.
درست. باید با معذرت شما میخواین بگین که یعنی تا حال در ولایات این ظرفیت ایجاد نشده در بخش زنان؟
نه خیر، نه، تا هنوز در ولایت هایی که واقعا نیازمند هستن ایجاد نشده. در قندار در کدام رأس ما خانما را نمیبینیم بایسی موالی، بایسی معاون والی، بایسی رئیس. و در هلمند، در پکتیا، در ولایت هایی که واقعا به موجودیت خانمان نیاز است.
دلیل در چی میبینین؟ ما در سالهای گذشته تقریبا نزدیک به 20 سال است که پروژه های زیاد تطبیق شده در بخش ایجاد ظرفیت ها و رشد و ارتقای ظرفیت زنان در ولایت هم چنین بوده. آیا فکر میکنین این برنامه ها بیشتر پروژه ای بوده که ظرفیت های ایجاد نشده و یا تلاش نشده در سطح محلی علاقمندی وجود نداشته؟
این پروژه ها طوری طرح‌ریزی شده که مطابق نیاز مردم این پروژه ها نبوده. اگر قبل از اینکه یک پروژه طرح میشه، کانسپت یک پروژه رسته میشه، قبل از او باید یک ریسرچ داشته باشن که این مردم به چی نیاز داره. وقتی که به خانم ها میخوان کار بکنن، باید به او قبل از او یک ریسرچ شو از اون منطقه، از ولایت، ولسوالی که خانم‌ها به چی نیاز دارن. طبق اونو باید پروژه پیش برده شود. متأسفانه ما هم در پروژه زیاد کار کردیم، در پروژه ملل متحد کار کردیم، در پروژه بانک جهانی کار کردیم. متأسفانه کاری که باید شود نمیشه و تا حال هم نشده. تمامش اما قدر بوده که باید پروژه وقتش تکمیل شود و دیگه پروژه
درست بکره. اگر چنین باشه و ظرفیت در محل ایجاد نشده و از کابل کسای فرستاده میشه، چه فکر نمیکنین که حساسیت هایی به وجود بیاد در اونجا؟ چون وقت مشکلات را مردم محل تحمل میکنن و مشکلات را هم اونا داره، درکش هم از محل از در منطقه خود از مشکلات دارن. اگر از کابل کسی فرستاده میشه و اونا درک بهتر از وضعیت هم ندارن، چگونه میتونن اونا ارائه خدمات کنن؟
باید یک دیدگاه بالا بره کسی که از کابل معرفی میشه، یک الگو سازی شه اونجا.
درست. اگر در رابطه به حکومتداری محلی صحبت کنیم، نقش زنان را شما به دو سه ولایت اشاره کردین، اما در متاسفانه در ولایت زیادتر ما شاید ازی بودیم وقت شنوندها تماس میگیرن از حضور زنان، اینا شکایت دارن میگن حضورشون خیلی کمتر از در سطح ولایت. چگونه شما ارزیابی میکنید در سطح پایین اشاره ما است؟
خب پیشتر براتون عرض کردم که وقتی که زمینه تحصیل بر خانم‌ها مساعد نشه چطور و بتونن کار بکنن. و خوب است که مثلا بعضی پروژه ظرفیت سازی هست به لیولای است که خانم‌ها میتونن دشتما بیان کار بکنن، بسطی است که بیان در ترنگاه بختر ظرفیت سازی در ترنگاه باید اشتراک صورت بگیره، خانم‌ها بیان اشتراک بکنن. و یک گپ دیگه این است که باید خانم ها در هر حالت و امو خانمی که بسیار سنتی است و بسیار در مناطق دوردست زندگی میکنه و از همه چیز ناآگاه است، اونمو خانم آماده هر گونه پیشرفت، آماده هر گونه کار است، در صورتی که مردها باید اینجا ظرفیت سازی شود. تا زمانی که ذهنیت مردهایی که به فکر و خیال سابق هستن و به یک فکر خیالی هستن که خانما فقط در خانه هستن و باید طفلا را بزرگ بکنن و متوجه خانه باشن، این مردا زمانی که ظرفیت سازی شود برشان از طریق های پیشرفته و مفید این پروژه که ظرفیت سازی میشه بر خانما، همین پروژه برعکس بر مردها گرفته شود، همین ظرفیت سازی بر مردها شود، باز در این صورت به نظرم که میتونیم موفق شویم. بخاطر مثلا یک پروژه، یک ترنینگ به خاطر ظرفیت سازی، به خاطر آگاهی از حق و حقوق یک زن در یک مناطق افغانستان که در بسیار نزدیک هم، مثلا یکی از نواحی کابل هم مثال بده، ما ظرفیت سازی از تمام حق و حقوق یک خانم گفته میشه، او آماده میشه، او چطور رد بکنه که امرای شوهر خود استاد شوه، بگویه که مثلا حق و حقوق مایی است و است، و در صورتی که باید در یک خانواده دکتاتور که دکتاتوری از طرف مردها صورت گرفته بشینه از حق و حقوق خود بگویه. این بسیار حساسیت برانگیز است. برعکس بسیار گپای چی میشه که یا میان خانمای ما را بیرام میسازن، اما تو یک گپای آمیانه است در بین مردم ما.
بله. شما فکر میکنین که یعنی تا حال جامعه آماده به این نشده که حضور زنان را بپذیره در ادارات دولتی؟
مردها آماده نیست. جامعه را دولت میتونه آماده بسازه. به سالانه ماهانه صدها پروژه های حق و ناق تطبیق میشه، نتیجهش منفی است، صد درصد منفی. پول ها از بالا میره به میلیون، یکش میرسه به مردم نیازمند، پس اما یکش بنیادی تطبیق شوه بسیار خوب میشه، اما نمیشه، متاسفانه نمیشه، چون کار کردیم میفهمم. بنابراین باید یک سال اگر واقعا دولت یک پروژه بسیار بنیادی را به خاطر ظرفیت